اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وطابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. پروردگار متعال و عزیز و عظیم، دلهای همه ما رو بیش از پیش به نور ولایت، معرفت، محبت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب و یاران گرانقدرش روشن و منور بفرماید. به همه ما توفیق بهره‌مندی از مجالس حسینی رو بیش از پیش کرامت کنه. حشر ما رو در دنیا و آخرت با سید و سالار شهیدان قرار بده. گذشتگان ما، پدران، مادران، بانیان مجالس حسینی در تمام قرون گذشته رو از مجلس ما بهترین پاداش ها کرامت کنه. ارواح مطهر شهدا امام راحل عظیم و شأنمون رو از همه ما راضی کنه. ما رو از دعا و عنایت حضرت بقیت الله الاعظم جل الله تعالی فرجه و شریف بهرمند کنه و در ظهور اون حضرت تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در زیارت عاشورای ابا عبدالله علیه السلام که جزء متن‌های برجسته و برگزیده و فوق‌العاده عالی منشور زندگی شیعه و هویت شیعی است، در این متن نورانی اون خطوط اصلی راهبردی که زندگی یک انسان مؤمن بر اساس اون زیست حسینی هست تحریر شده، تبیین شده، در قالب این زیارت تقدیم شد. شما با این متن نورانی آشنا هستید. انشالله خدای متعال توفیق آشنایی بیشتر به همه ما کرامت کنه. امروز هم خوب روزشه دیگه، روز عاشوراست و انشالله همه ما هم بهرمند بودیم هم بهرمند بشیم. مخصوصا بعد از ظهر روز عاشورا فرصت بسیار خوبی است که انسان این زیارت رو مخصوصا با همون صد لعن و صد سلام، زیارت همون معروفه رو انشالله بخونه، تلاوت کنه، از مزامین عالیش بهرمند بشه. عزیزان من عنایت دارن در این متن نورانی هم ارتباط بسیار نزدیک و صمیمی و عارفانه و عاشقانه با خود سید و سالار شهیدان علیه السلام و حلقه اصحابی که دیگه ذوب شدند در ولایت حسینی مطرحه. عمدتا تحت عنوان سلام هست. سلام هایی است که شما در زیارت عاشورا دارید، از همون اولش که میگید السلام علیک یا ابا عبدالله، باب ارتباط و گفتگو با حضرت شروع میشه. اینا رو چون من قبلا توضیح دادم دیگه بر نمیگردم، خاطر نازنینتون هست. در مجلس شب باب سلام رو عرض کردیم، ارتباط انس و گشایش باب گفتگو و گشایش باب عشق ورزی و محبت ورزی به حضرت ابوعبدالله علیه السلام هست، تا اون نقطه‌ای که دیگه اوج میگیره که همون جاییست که گفتن صد بار گفته بشه که شما همتون حفظ هستید و انس دارید، که باز مجددن میگیم السلام علیک یا ابوعبدالله. بلا فاصله بعد از سلام به خود حضرت میریم سراغ اون کسانی که توانستند متصل بشن به حقیقت اتصال به ابوعبدالله علیه السلام، اسم اونا رو میاریم، به ارواح اونها درود میفرستیم. حلت به فنائک ویژگی اوناست، اینا همه بار وجودشون رو در محضر ابوعبدالله علیه السلام پیاده کردن. و اناخت به رحلک در جای دیگه داره، سر بر این آستان گذاشتن، جان گذاشتن، جانان گذاشتن، هر چه داشتن اونجا تقدیم کردن. بعد در سلام تکمیلی یک نکته بسیار مهم، البته نکته ها فراوانه ولی یک نکته خیلی برجسته است، میگید که علیک منی سلام الله ابدا ما بقید. یه حالی پیدا میکنید، به یک مرتبه از معرفت میرسید که در اون مرتبه از معرفت میگید من که باشم که بر شما سلام کنم. اون خیلی اوج گرفته، اون شکوه و عظمت و مرتبت حسینی وقتی تجلی میکنه بر دل انسان زائر، میگه سلام خدا منتها از سوی من، من میخوام به شما سلام کنم، من که لایق نیستم، اما سلام خداوند این بار از طرف من بر شماست برای همیشه. خیلی اونجا عالی این سلامی که تقدیم میشه. خب این یک نکته است. در باب سلام از ارتباط و از تحیت و از انس و آشنایی خاطرتون هست، در باب سلام هست تا مرتبه عالی ولایت الهی که اتصال با آرمان حسینی است و قرار گرفتن در اون مسیر تحقق آرزوهای حسینی، هم حالت تسلیم ماست در پیشگاه ابوعبدالله علیه السلام و هماهنگ شدن با حضرت و تبعیت در حقیقت. خب این یک بابه. باب دوم که در زیارت عاشورا مطرحه، عبارت است از اینکه دو مصیبت در زیارت عاشورا مطرح شده. دو تا مصیبته. اگر انسان بخواد به اینها اهمیت بده میمونه کدومش مصیبت بزرگتره. میگید مصیبتی که بر تو نازل شد خیلی مصیبت بزرگی بود. عظمت مصیبتو که فی السماوات علی جمیع اهل السماوات، چه گذشته بر اهل آسمان بر مصیبت تو. خب این مصیبت شهادت ابوعبدالله و امتدادش که اسارت اهل بیت علیهم السلام و شهادت یاران حضرت. خب میگیم این خیلی چیز بزرگیه، مسئله عادی نیست و قابل، یه بخشایش هم ما برامون قابل تصور نیست. یعنی ببینید میشنویم اما دلمون نمیخواد باور کنه، از کنارش عبور میکنیم. اگر انسان برسه به اون مرحله‌ای که حقیقت اون مصیبت رو بتونه درک بکنه، بعید میدونم زنده بمونه انسان مؤمن دوستدار ابوعبدالله. اونطور ما همیشه نزدیک میشیم به ماجرا و از کنارش همجور دلمون اونجا عبور میکنه دیگه، همجور سریع رد میشه. خب مصیبت خیلی بزرگه، عظمت مصیبت در این زیارت نورانی یادآوری میشه. هیچ وقت نباید فراموش بشه. خب این هست. این یک مصیبته. اما مصیبت دوم که به منزله پایه و مقدمه و اساس این مصیبت اول هست، شاید بشه گفت مصیبت بزرگتره. مصیبت بزرگتر این باشه، عبارت است از این که میگیم خداوند لعنت کنه اونهایی رو که بشریت رو از وجود شما محروم کردن. بعد بلا فاصله میریم سراغ ریشه تاریخی. میریم سراغ ریشه تاریخی، اونجایی که میگیم ازالت کم ام مراتب کم اللتی رتبکم الله فیا، دفعت کم ام مقام کم و ازالت کم ام مراتب کم اللتی رتبکم الله فیها. مسئله برای عزیزان من واضحه. مسئله ولایت ظاهری اولیاست. ولایت باطنی و حقیقی و معنوی ولی کامل اون چیزی نیست که کسی بتونه امام رو از او جدا کنه، امکان پذیر نیست. اون ولایت حقیقی باطنی تکوینیه که ولی خدا داره. من و شما مثل این که الان روزه بهش اعتقاد داریم که همه عالم در تصرف حجت خداست، که امین الله براتون عرض کردیم در جلسه شب، امین خداست دیگه. همه آسمان ها و زمین و عالم ظاهر و باطن و ملک و ملکوت و اینا همه در تصرف ولی کامله. که اعتقاد به این مسئله چه حس عجیبی در انسان به وجود میاره و چه مسیر شگفت‌انگیزیه برای رشد. اون که در دسترس کسی نیست که بخواد کسی به اونجا دست اندازی کنه. پس این چیه که میگیم دفعت کم ام مقام کم و ازالت کم ام مراتب کم اللتی رتب کم الله فیها؟ این مسئله ولایت ظاهری همین حکومته، همونیست که در قدیر مطرح شد. در قدیر پیغمبر اکرم فرمودن اگر بنا باشه بشر خوشبخت بشه با علی خوشبخت میشه. باید زمام زندگی انسانها به دست علی ابن ابی طالب باشه و با این نصاب تعریف بشه. اینجوری باشه استعدادها شکوفا میشن، اینطور باشه بشریت بهشت سعادت رو روی این کره زمین در پرتو علم علی، عدالت علی، محبت علی و در پرتو حاکمیت امیرالمؤمنین میتونه بهش برسه. خب اینه که محروم شد. محرومیت از اینجا آغاز شد. دفعت کم ام مقام کم و ازالت کم ام مراتب کم التی رتب کم الله فیها. خدا این جایگاه رو که متعلق به حضرت حقه داد به شما، دیگران بنابراین قاسبن. از وقتی این ولایت غصب شد مسیر تاریخ دوباره تغییر کرد و اون اومد به سر بشریت که اومد در همه این هزاره گذشته بعد از ماجرای ابا عبدالله، بلکه از روز اولی که این اتفاق شوم افتاد در سقیفه از اونجا شروع شد دیگه. تاریخ مسیرش تغییر کرد در برابر قدیر اون اتفاق شوم افتاد. خب این هم یک نکته است که مطرح میشه. پیام عجیبی هم در متنش هست. مطلب سوم عبارت است از این که ما در زیارت عاشورا شروع میکنیم بلا فاصله به مرزبندی. به ما آموزش داده شد شما با اون خط سقیفه که ظاهر داره، باطن داره، ابعاد داره، که حالا امروز اگر بخوایم خط سقیفه رو خیلی مثلا به روز رسانی شده شما مطرح کنیم، سکولاریزمه دیگه. همینه، وجهه آشکار داره، وجهه پنهان داره، خیلی انواع و اقسام داره. که بگن انسان رو میشه با شیوه زمینی و انسانی با تفاهم عمومی اداره کرد، بخوان اداره بشریت رو از آسمان جدا کنه. اینه دیگه. حالا اون جریان سقیفه نقطه شروعش بود، امتدادش هم دیدید دیگه در مکاتب مختلفی که تجربه کرده بشر. هر جام رفت بشر سرش خورد به سنگ، هیچ روی سعادت رو ندید بشر، بشریت روی سعادت رو ندیده، همینجور این موند همینجوری تا زمان ما. همین وضعیتی است که مشاهده میکنید. تا آتش در بشریت پیدا بشه بگن باز باید انسان کامل بیاد، ما با انسان کامل میتونیم به کمال سعادت و خوشبختیمون برسیم. یعنی اون آتشه همینجور در انسانها به وجود بیاد و این حفظ بشه. این که مسئولیت خط نگهداری، راهنمایی، نشان دادن اون نقشه اصلی تا از راه رسیدن ذخیره الهی و بقیت الله که ذخیره شد، وقتی بشر نتونست قدر شناسی کنه خدای متعال ذخیره کرد حجت خودش رو، این که این خط نگهداری بشه، معرفی بشه، خط مستقیم، صراط مستقیم در اختیار بشریت قرار بگیره، به عهده کی قرار گرفته؟ به عهده شیعه است، پیروان اهل بیت. وظیفه‌شون خیلی سنگینه، یه وظیفه بسیار حساس تاریخی به عهده ایناست که این راه رو نشون بدن به بشر. اولا اصل رو حفظ کنن، این هویت رو نگهداری کنن، به تعبیر امروزی ها این هویت دائما باز تولید بشه، باز تعریف بشه، خط نگهداری بشه تا اون روز موعود برسه و مقدمات فراهم بشه. چون مسئله به صورت اجباری هم نیست، باید بشر خودش به این نتیجه برسه، این کار سنگینیه، یه کار بسیار سنگینیه که وسط این جاذبه های دنیایی و سر و صداها و مکاتب مختلف اون خط روشن و صراط مستقیم امامت و ولایت امیرالمؤمنین که خط بندگی کامل خدای متعال در همه زمینه های زندگی هست به بشریت معرفی بشه. این شد وظیفه شیعه. چه کار بزرگ و رسالت بزرگی است. فقهای شیعه، علمای شیعه و آحاد شیعه باید دست به دست هم بدن و این کارو کردن. خط و نگه داشتن تو دربدری ها، سختی ها، رنج ها، مصیبت ها تا زمان ما. زمان ما اتفاقی که افتاده اتفاق بسیار بزرگیه. اصلا واقعا انسان میخواد توضیح بده قلبش فشرده میشه از اتفاقی که زمان ما افتاده و اون کار بزرگی که به وسیله شیعه اتفاق افتاده، یعنی زعیم و امت دست به دست هم دادن تو یک قطعه حساس از تاریخ بشر، یک رمزگشایی شده، یک افق تازهی پیش روی بشر باز کردن. اتفاق خیلی بزرگه. انسان به نظرش میاد این جماعت همونایی هن که وعده آمدنشون داده شده بود، من یرتد منکم عن دینهی فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. در زمانه ما به معنای دقیق کلمه هویت شیعی باز تولید شد، تعریف دقیق پیدا کرد، سرزمین پیدا کرد، امکانات پیدا کرد. شیعه همیشه یه حالت دربدری و اینجوری ها داشته، گاهی یه مقدار وضعش بهتر شده ولی خیلی. اما در زمان ما این تفکر، این جهانبینی، این نگاه دارای سرزمین شد، دارای حاکمیت شد، دارای زمینه برای اینکه هم خودش رو تعریف جهانی بکنه و هم مسیر رو به بشریت نشون بده. این اتفاق بزرگی است که زمان ما افتاد. حالا هم اون سلام معنای تازه‌ای پیدا میکنه، هم اون لعن معنای تازه‌ای پیدا میکنه، چون جبهه بندی شد. وقتی شیعه دارای نظام سیاسی میشه، طبق تعریف اهل بیت مرزبندی های جهانی اتفاق میفته، خطوط تعریف میشه. ولی اون جریان یزیدی و با تمام اون، بالاخره اونا هم چون باز تولید میشه هویتشون دیگه، اونا هم همجد در قرون عصر هویتشون باز تولید شده، خب اونا که ساکت نمیشینن که. لذا این مسافی که بین انقلاب اسلامی و بین خط شما عزیزان با خط استکبار جهانی و با نمونه هایی که در جرثومه هایی که در دنیا دارن، این مساف خیلی جدی شده. این حرف رو باید روز عاشورا گفت. این مساف جدیه، هر روز هم جدیتر و حساستر میشه، میبینید دیگه. و عجیبه که انسان میبینه ابا عبدالله اومده وسط میدان دوباره. شما میبینید که حسین اومده میدان، چگونه داره معادلات رو متحول میکنه. یادتونه تا حدود چند سال پیش، بعد از این همه اتفاقات و تشکیل جمهوری اسلامی و شکلگیری نظام و باز تولید هویت شیعی در دفاع مقدس و بعد از همه این اتفاقاتی که افتاد، باز یه عده‌ای همچنان هی دلشون مثل این که سرگردان باشه اینجوری بودن. ولی هرچی اومدید جلوتر ببینید نه، مسیر شفافتر و روشنتر شد. امروز در فضای جمهوری اسلامی عزیزمون که به نام ابا عبدالله این حرکت بزرگ آغاز شد، من تو خطبه این هفته جمله گفتم دیگه، گفتم این حرکت حسینی الحدوث و حسینی البقاست تا برسه به محضر امام حضرت جل الله تعالی فرجه و شریف. با حسین آغاز شد، با حسین ادامه پیدا کرد، با ابا عبدالله خودشو تعریف میکنه، نگهداری میکنه تا برسه به مقصد. این به ما گفتن، اینا پیشبینی شده، داره قدم به قدم اون چه که به ما گفته شده داره اتفاق میفته جلو چشمم. این شرایط فعلیست، درگیری ها جدی تره، مخصوصا با این هیئت حاکمه جدیدی که شیطان اکبر و اینها دارن. میبینید دیگه این رویارویی خیلی حساس تر شد دیگه. کسی امروز نمیتونه از اون جریان غربی اصلا حرف بزنه تو کشور ما، اینقدر این رسوا شده، سیاستش، اقتصادش، فرهنگش، همه چیزش یه وضع مستهجنیه. یه روزی یه چشم امیدی داشتن یه عده‌ای به اون فرهنگ، به اون تمدن یه تهنگاهی داشتن، اما ابا عبدالله اینا رو هم رسوا کرده، چیزی براشون نیست که الان کسی بخواد به او تکیه کنه. فهمیدیم که باید خودمون وایسیم رو با خودمون، هیچ چاره ای نداریم. الحمدلله همه مقدماتش هم آماده است، فقط باید وایسیم. اشکالاتمون رو خودمون باید حل کنیم، فسادهامون رو خودمون باید اصلاح کنیم، خودمونیم دیگه، چاره ای نداریم، باید وایسیم سر این عهد حسینی. به ما اینو میگه سرعتمون رو در خودسازی معنوی زیاد کنیم، در خودسازی فرهنگی اخلاقی زیاد کنیم. حسین علیه السلام اینو به ما میگه، ما راهی غیر از این. باید وایسیم، هم خودمونو بسازیم، هم دنیا منتظر حرفهای تازه است، از همه طرف الان اقبال هست. اون وقت توی این زیارت عاشورا شما میگید همش توجهتون به حضرت ولی از ارواحنا فدار، نمیگید، میگید به من روزی کن خدایا، همراه با حضرت مهدی علیه السلام، گرفتن انتقام اون خون مقدس رو، گرفتن انتقام خون ابا عبدالله علیه السلام که شما روز عاشورا دارید میگید دیگه، امروز تو زیارت عاشورا مگه نمیخونید؟ طلب ساری، اول یه جا میگید سارکم، تو این قسمت اخیر دیگه میگید ساری، میگید این من صاحب این خونم، مع امام منصور. یه جای دیگه میگید مع امام هدن واهرن ناطقن بالحق منکم، با حضرت مهدی من که باید هماهنگ میشم با او برای گرفتن این انتقامش. به اینه که دیگه عالمی انشالله شکل بگیره که در اون عالم این مستکبرین و این ستمگران و امثال اینا دیگه نتونن تو تنظیم معادلات بشر مداخله کنن. این نزدیکه ها، اتفاقاتو میبینید دیگه، میبینید چه خبره. الحمدلله همراهی با امام عصر در گرفتن اون انتقام بزرگ، این دستور کار شیعه است. روز عاشورا اینا مرور میشه، این زیارت عاشوراست دیگه، امروز میخونید دیگه. و الا اون یزید و اون شمر و اون خولی و اون سنان و اون انس و اینا که دیگه صدها هزار بار به عذاب الهی مبتلا شدن، نیازی به لعن من و شما ندارن. این لعن ما جبهه بندی سفارایی میگه همیشه با خط حسین سلمون لمن سالمکم باید باشی و با جبهه مقابل ابا عبدالله حربون لمن حاربکم باید در مقام حرب باشی، چاره غیر از این صف بندی داشته باشید. خب موافق باشید ما از همین جلسه با صفای شما یک رجوعی بکنیم به اون نسخه اصل و دو سه جمله عرض کنیم. میدونم شما الان دلهاتون آماده است، خیلی سنگینه این لحظات ظهر عاشورا، لحظات سنگینیه. من چند جمله شو عرض میکنم. یکیش اینه، اول صبح امروز ابا عبدالله علیه السلام یه پیام داد، فرمود این پیام رو سریع به دوستان من منتقل کنید، به اصحاب و یاران من برسونید. اون پیام اینه، نکنه کسی از شماها حق و ناس گردنش باشه بخواید با حسین بیایید، برید تنظیم کنید، وصیت کنید، هر کاری بلدید بکنید. نمیشه یه کسی تو این اردوی تمیز خالص باشه ولی حق و ناس به گردنش باشه. عجب پیامی از روز عاشورا، این پیام باید منتشر بشه برسه به همه. یعنی حتی اگر کسی با حسین شهید بشه حق و ناس گردنش باشه، پاش گیره. چقدر مسئله عجیبه و مهم، و چقدر بچه های ابا عبدالله باید حواسشون رو جمع کنن، دوستان ابا عبدالله باید تو زندگی حواسشون رو جمع کنن. این یک، یه امتدادی داره که خودتون پیگیری کنید میبینید هست در اون متن هست. مطلب دوم اینه که درگیری شروع شد از اول صبح. از اول صبح تا عصر یک پدیده ای دائم تکرار میشه و اون تبیینه. یه پیام جالبی داره برای دوستان امام حسین علیه السلام، یادمون باشه این پیام رو. یعنی حضرت حتی در اون شرایط سخت هیچ وقت از توضیح، از تبیین برای اینکه اون جماعت روشن بشن دست بر نداشته، هیچ وقت، حتی با اون زبان خشک آتشناک که حرف زدن توش ممکن نیست. امام حسین هی به مناسبت صحبت کرده، هی سخنرانی کرده، هی خطبه خونده. برای خود اصحاب یکی دو تا خطبه کوتاه حضرت بیشتر نخونده، ولی برای اون جماعت اینقدر خطبه خونده که نگید. که یه خطبش دیگه خیلی مشهوره که وقتی حضرت این رو خوندن اهل بیت نتونستن تحمل کنن، صدای گریه خانوم ها و بچه ها اینقدر بلند شد که ناچار شد ابا عبدالله خبر بده که یه مقدار آروم باشید، وقت هست برای شما. اون خطبه حضرت هست که انشدکم بالله، فهمودن مردم مگه منو نمیشناسید؟ مگه پدر من، مگه جد من پیغمبر نبود؟ جالب، همه هم میگفتن بله. پدرش رو گفت، امیرالمؤمنین رو گفت، مادرش حضرت زهرا رو گفت، مگه نه؟ گفتن بله. گفت مگه این شمشیری که دست من هست شمشیر رسول خدا نیست؟ گفتن بله. مگه این امامه امامه پیغمبر نیست؟ گفتن بله. یعنی حتی کار به اینجاها رسید و آخرش فرمودن پس چطور شما وایسادید خون من را حلال شمردید؟ یه مقدار همدیگر رو نگاه کردن، گفتن چی داره میگه، ولش کنید. همدیگر رو نگاه کردن، انگار نه انگار. خیلی اینجاها عبرت هاست که بماند. پس یک نکته این بیان و تبیینه. یعنی دوستان ابا عبدالله همیشه باید در مقام یارگیری، ایزاه، ناامید نشن، باید یار بگیرن و تو برای یارگیری باید روشنگری کنن، بیان کنن، هی تبیین کنن. الحمدلله الان فرصت بیان و تبیین خیلی وسیع در اختیار بچه های امام حسین هست. الان این فرصت خیلی هست. خودم دیدم این صحنه رو که بچه ها دسته رو انداخته وسط اون کشورها تو اون شرایط و اینا. همجور دسته داره حرکت میکنه. این صحنه رو چند جا من خاطرم هست از نزدیک چون دیدم. بعد همه این دسته داره حرکت میکنه، همجور دارن همه به سینه میزنن. بعد یه ده از این نوجوانا روی این برگه ها نوشتن حسین یعنی کی؟ مراجع به کی داریم صحبت میکنیم؟ بعد همجور تو مسیر توضیح میکردن توی بین مردم. بعد میدیدیم از بعضی هم سر از این پنجره ها بیرون آوردن، همینجور دارن صحنه رو نگاه میکنن. نه طبیعی میشه، ما حسین رو باید معرفی کنیم، حق اوناست، حق اوناست که حسین رو بشناسن. چون اگه حسین رو بشناسن عوض میشن. هر کی بشناسه با ابا عبدالله میتونن، تمام بشریت با ابا عبدالله میتونه تمام تأخیرهاش رو جبران کنه. این پیام حره امروز. یعنی ببینید حر رو، حر پیامش اینه، تمام بشریت میتونن با حسین و به وسیله حسین با خدا آشتی کنن. چون کسی رو پیدا نمی کنید بگه آها من شمشیر کشیدم رو پسر پیغمبر، راه رو بهش بستم، دیگه از اون وضع بدتر میتونه برگرده، که برگشت و چه قوقایی به پا کرد برگشتن حر، چه پیام عجیبی داشت. پس بیان و تبیین یادمون نره، ما وظیفه داریم. و بدونید با حسین علیه السلام بشریت نجات پیدا میکنه، با ابا عبدالله بر میگرده انسان. اما مطلب بعدی من همجور سریع عبور کنم، میرسه جریان به ظهر عاشورا. دیگه اصحاب یکی یکی دارن میرن، درگیری شروع شده، رفت و برگشت هست، یکی یکی میرن میدان. البته جنگ اینجوریه، عمدتا از این سمت تنهاییه، از اون طرف گروهیه دیگه، از اون طرف مقابله ها گروهیه. مخصوصا وقتی کم میارن سریع گروه میفرستن محاصره میکنن، از این طرف از اون طرف، با نامردی هم همه رو زدن. شما بخونید مقتل و اینا همش هست، با جزئیاتش هست. حالا اینا چه عاشقانه میدان میرن. آقا دم ظهر این ابو سمامه ساعدی اومد خودش رو رسون نزدیک ابا عبدالله، تو گرما گرم درگیری رسون نزدیک ابا عبدالله، گفت حسین جان من دوست داشتم یه نماز دیگه پشت سر شما بخونم، یه نماز دیگه. آقا جونمون یه نگاهی با حسین کرد، فهمون نعم هازا اول وقتها ذکرت الصلاه، اسم محبوب حسین رو بردی، هازا اول وقتها، خودش اول وقتش، بگو وقت بگیرن برای نماز. خب نماز ظهر رو شروع کردن به خوندن. زهیر اومد جلو ایستاد بر اساس تنظیم حضرت و سعید ابن عبدالله هم اومد جلو ایستادن. اینا ایستادن حریم بگیرن. تو اون جماعت نابکار حتی نماز ابا عبدالله رو نتونستن تحمل کنن، خیلی اذیت کردن در ضمن همین نماز خوف. نماز خوفیه دیگه، یعنی همجور سر مرکب یا احیانا یه لحظه پایین اومده باشن، خیلی مختصره، همونم تحمل نکردن. اینقدر که تا حضرت گفتن السلام علیکم و رحمت الله، سعید افتاد رو زمین. گفتن شمردیم نمونم 17 تا تیر، چقدر رو این جوان مرد با صورتش با دستش با سینش گرفته بود، افتاد جلو ابا عبدالله رو زمین. وقتی که افتاد یه نگاهی کرد، رمقی براش نمونده بود، کلمه گفت، گفت اوفی تو ابن رسول الله، خوب بود من وفا کردم، پسندیدید مثلا کردن اینجوری، آجون پسندیدید. حضرت فرمودن نعم انت امامی فی الجنه، خیلی خوب، خیلی خوب بود، باریکلا سعید، اینجا تو جلوی من ایستاده بودی، بهشتم پیش روی من هستی، جلوی من هستی، جات خیلی خوب. توی همچه حالی این از و چه پیامی داشت اون نماز ظهر عاشورای ابا عبدالله علیه السلام، که این راه با نماز زنده میمونه، با نماز تکمیل میشه، با نماز ادامه پیدا میکنه. حضرت برای همه دوستانش و بچه هاش در تمام تاریخ. و عجیب هم هست که باز نماز جماعت هم هست، یعنی اونجا هم هر کسی خودش نماز نخوند، نماز جماعته، بازم نماز جماعت. و خوش به حال شما که عزاداری ظهر عاشوراتون تو مسجد بود و تو مسجد نماز خوندید ظهر عاشورا. اینو امام حسین خیلی دوست داره و امام عصر خیلی میپسنده. خب این نماز ظهر رو خوندن، دوباره درگیری شروع شد، اما رفقا نماز عصرش رو امام حسین دیگه نخوند. خوندن اون با فاصله میخوندن دیگه، مون تا حالا بعدن این نماز باقی موند. درگیری ها ادامه پیدا کرد، اصحاب نوبتشون تمام شد، نوبت رسید به اهل بیت علیه السلام. شنیدید وقتی اصحاب دیگه کسی ازشون نبود، علی اکبر اومد میدان. نمیذاشتن اصحاب، هر وقت که علی اکبر خواست بره میدان یا کسی از اهل بیت خواستن برن، اصحاب اجازه ندادن. ولی علی اکبر بلا فاصله اومد، وقت گرفت، اجازه گرفت، حضرت گفتن برو که ماجرا شد دارید. بعد دیگه درگیری اومد تو محور اهل بیت علیه السلام. این 17 نفر یکی بهتر از دیگری درخشید توی میدان. ماجرای اینها هم تمام شد و حسین علیه السلام با همه است، با همه است، با تک تکشون است. میاد میره، پیکرهای متحرشون رو میاره بالا سرشون، میره باشون حرف میزنه، چه اصحاب چه اهل بیت، یکی یکی همشون رو رفت. ماجرا رسید به یک نقطه ای که دیشب براتون گفتم. نظر یمینن و شمالا، یه نگاه به سمت راست کرد ابا عبدالله، یه نگاه به سمت چپ کرد، دید هیچ کس نیست، شروع کرد اینا رو صدا زدن. اون جملاتی که دیشب براتون خوندم خیلی جانسوزه، یعنی واقعا آتیش میزنه به دل دوستان. از شروع کرد از مسلم هانی اینا رو گفت دیگه، اومد تا زهیر و بریر و مسلم ابن اوسجه و بعد اومد سراغ اهل بیت و علی اکبر رو صدا زد. اون جمله‌ای که ابا عبدالله اونجا میگه داره، میدونید یه جور یه حالی داره، معلومه امام حسین علیه السلام رها نمی‌کنه اسم خیلی ها رو که برد. بعد حضرت فرمودن چتون شده شما، ما چرا جواب منو نمیدی؟ حالا تصور کنید یکی و تنهاست، چرا جواب منو نمیدی؟ یه ناز دیگه هم کرده با این عشاق، چه میکرده با عبدالله با اینا؟ مثل این که حالا خود حسین عاشق اینا شده باشه، هی دوست داره با اینا حرف بزنه، چون هم کسی رو که دوست داره میخواد باش حرف بزن. میدونید حرفای عاشقانه. بعد چرا جواب منو نمیدین؟ چرا صداتون میکنم نمیایید؟ شما اینجوری نبودید که. یه جمله هم داشت که دیشب خوندم براتون، میگه نکنه دیگه حسین رو دوست ندارین. نه نه، متوجه شدم شما دیگه شرایط پاسخگویی ندارید، میبینم پیکرهای متعرتون همه اینجا ریخته، حالا دیگه خودم باید برم. باشه خودم میرم، همه کارا افتاده به عهده خودم، هم باید حرم رو نگه دارم، هم باید جواب بچه ها رو بدم، هم باید به میدان برم، هم باید آتش رو تحمل کنم، هم باید دمار از روزگار این دیو سیرت ها در بیارم، همه اینا به عهده خودمه، هم باید کار عاطفی بکنم، هم باید کار جنگی بکنم، علمدارم هم که نیست، وضع دیگه سخت شده. باشه حالا که اینجور شد، باشه خودم میرم. اومد کنار خیمه، شروع کرد حالا همه رو صدا زدن. زینبم، سکینه، ام کلثوم، رقیه، رباب، همه رو صدا گفت که علیکن من السلام. حالا دیگه خودم باید برم دیگه. همونجا بود که لباس کهنه رو خواست، که میدونید خیلی سخت گذشت به زینب، چون اون ظاهراً یه لباس مخصوصی هم بوده پیش حضرت زینب، شاید یادگاری مادره، چون اینا بعدم همینا رو برداشته. گفت اونو بیار برم. این رمز بود. اووردن همه رو، زینب سلام الله علیه اوورد، اینا رو پوشید آماده مرتب، اومد با حجت بعدی و دعای رو سپرد. تا نشست پیش حضرت سید و ساجدین، حضرت خود بیهوش بود، گاهی به هوش می اومد، یه وضع سختی داشت، تا چشاشو باز کرد گفت بابا چه خبر؟ چی شد؟ یه جمله بیشتر نگفت ابا عبدالله، چون هی اسم می برد، داداشم علی اکبر کجاست؟ نمونم قاسم کجاست؟ چون اینو تا بودن مرتب دور امام سجاد میگشتن، هی میرفتن میومدن، نوازش میکردن، پرستاری میکردن، میدونستن حجت الهی باید حفظ بشه. تا هی سوال کرد، گفت عزیز دلم بهتره نپرسی، جز بابا دیگه کسی نیست، منم و تو، تمام شد ماجرا. و دعای امامت رو سپرد. چه گذشته به امام سجاد؟ میگن وقتی که ابا عبدالله پاشد بیاد بیرون و عازم بشه، که خیلی لحظه عجیبیه اون لحظه، وقتی خواست حرکت کنه، امام سجاد به یه وضعی خواست بلند بشه، هی میافتاد. چجوری خودش رو برسن؟ یعنی اون تنهایی رو که دید، یه وضع عجیبی اتفاق افتاد. هر جور بود خداحافظی انجام شد، نمی جدا نمی شدن که. حضرت وارد میدان شد. دوستان ابا عبدالله بهتون بگم، قوقایی به پا کرد تو میدان، همه فهمیدن علی مجددن برگشته. چرا این شمشیر رو می چرخون؟ گاهی به میمنه، گاهی به میسره، مثل روباه از برابر شیر فرار میکردن. قوقایی به پا کرد ابا عبدالله، ولی خب آتش اجازه نمیده. یه لحظه مثل این که گرفتش، آتش گرفت، ایستاد ابا عبدالله. آقا این ایستادن همان کار خراب شد. تا حضرت نایستاده بود میدان دست ابا عبدالله بود، اما همین که حسین ایستاد، فوقف الحسین، زلجنای ایستاد، از یه لحظه ایستاد، سیاه شده بود همه عالم پیش چشمش، آتش سیاه میکنه، عالم رو سیاه میکنه. یه لحظه ایستاد به خودش مسلط بشه، اون نانجیب اون کاری رو که نباید بکنه کرد. اینقدر بگم، خون از پیشانی حضرت جاری شد، چشما رو گرفت، تا خون اومد جلوی چشم ابا عبدالله، این پیرهن رو آورد بالا، تا این پیرهن رو آورد بالا، اون کسی که چند بار تیرسه شعبه فرستاده لحظه رو غنیمت شمرد، اون تیر رو رها کرد. اینقدر بهتون بگم، جماعت دیدن، یه صحنه ای رو دیدن، دیدن دو دست مبارکش رو آورد زیر این خونی که از سینه می جوشید. البته بعضی گفتن تیر رو از پشت سر بیرون آورد، چون تیر سه شعبه رو که نمی شد از همونجا بیرون، از پشت سر بیرون آورد. این خون فواره زد، دو دست مبارکش رو زیر این خون گرفت. از اینجا به بعد معلوم شد حسین میخواد نماز عصرش رو بخونه. این یه نماز دیگه ایه، داره وضو میگیره، این چه کارایی آقا داره میکنه؟ اولا یه مقدار از این خون رو به آسمان پاشید، بقیهش رو که رو دست مبارکش بود شروع کرد به صورت کشیدن، به دست ها کشید. و مکرر میفهمود اینجوری میخوام برم پیش حبیبم، پیش دوستم، یه نماز دیگه ایه. اما بمیرم نتونست دیگه تحمل کنه، رو اسب نتونست بمونه. این لحظه لحظه‌ایه که برای هیچ کس قابل تحمل نیست. شروع کرد دشمن به حضرت تیر باران کردن، بارش تیر متوجه حضرت شد. صحنه که اینجوری شد نوشتن بلند مرتبه‌ای بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. آقا اون با صورت افتاد رو زمین، نمیدونم تو چه وضعی افتاد. از این به بعد دیگه ماجراهای دیگه ای پیش اومد، من دیگه نمیتونم بقیهش رو بگم، فقط یه کلمهش رو میگم. اون کلمه اینه: یه وقتی زینب که کنار خیمه ایستاده بود دید اوضاع خراب شد. اوضاع مثل این که اوضاع عالم دگرگونه. خب زینب تو خیمه باید خانوما و بچه ها رو نگه داره، مأموریت داره، باید حواسش به امام سجاد علیه السلام باشه. اما یه لحظه دید اوضاع دگرگونه. تا دید اوضاع دگرگونه یه صدایی شنید. تا قبل از این همیشه میشنیدن ابا عبدالله میاد، صدای ذوالجناح میاد، صدای ابا عبدالله میاد، میگه لا حول ولا قوة الا بالله، بعد میره. اما این بار یه لحظه به خودشون اومدن، دیدن صدای ذوالجناح میاد، با کیان مهمهمن، همینجور داره شیریه میکشه. اما هرچه خواستن بشنون صدای ابا عبدالله رو دیدن نه صدا نیمد. آقا این لحظه لحظه ایست که امام زمان روزش رو خونده، فرمود این خانوم ها از خیمه ها ریختن بیرون، با این اسب روبرو شدن. چه وضعی! زین واژگون، یال خونی، دائما داره شیه میکشه، از ظلیمه از ظلیمه من امت قتلن، کشتن حسین. و آقا تا این وضع رو دیدن متوجه شدن به قتلگاه. امام زمان این تیکه رو خونده براتون، از اینجا به بعدش رو خونده. فمون تا نگاه کردن به قتلگاه دیدن و شمسو و شمرو جالسون علا صدره. اونجا بود که ابا عبدالله دید سینه سنگینی میکنه، گفت کی هستی؟ لقد ارتقیت مرتقا عظیما، چه جای بلندی نشستی، خیلی جای رفیعی نشستی، اینجاییست که مکرر پیغمبر میبوسی. امام زمان بقیهشو میخونه و شمر و جال سن علا صدره مول اون سیفه و علا نداره. همه با هم بگید دیگه، حالا وقتشه. السلام علیکم.